لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دیشب درباره علامتهای خیر و کسانی که خیر الهی شاملشون میشه مطالبی رو عرض کردیم. امشب نقطه مقابل خیر، بحث شر رو میخواییم مطرح کنیم، چون خودش شرشناسی هم هنره، شرشناسی هم خودش یک در واقع چیز لازمیست که آیا انسان کلاه سرش نره. حذیفه از اصحاب رسول خداست، ایشون قبرش در مدائن هست، مدائن نزدیک بغداد هست، چند کیلومتری بغداد، هم سلمان اونجا دفنه هم حذیفه. این خیلی آدم روشن و دقیقی بوده. بهش میگفتن حذیفه تو چرا انقدر تو زندگیت موفقی؟ میگفت من هر وقت پیش پیغمبر میرفتم درباره شر سوال میکردم، درباره خیر سوال نمیکردم. نمیگفتم یا رسول الله علامتهای خیر چیه، میگفتم علامتهای شر چیه، علامتهای منافق چیه. لذا من بیراهه ها رو خوب میشناسم. کسی که بیراهه رو خوب بشناسه راهو پیدا میکنه. راه شناسی فقط کافی نیست، آفت شناسی، شر شناسی، شناخت نقاط ضعف خودش یه نکته بسیار دقیقی است. ما هم گاهی تو زندگی اشتباه میکنیم، اینم دقت کنید. قرآن میفرماید عسى ان تحبوا شيئا، گاهی شما یه چیزایی رو دوست دارید و هو شر لكم، در حالی که شر به دردتون نمیخوره، اصرار هم میکنید میخواید ولی شر. گاهی یه چیزایی رو بدتون میاد ولی خیر شماست. آدم خودش در دراز مدت هم متوجه میشه، میگه ما اصرار کردیم روی این قضیه و به ضررمون تموم شد. عسى ان تحبوا شيئا، گاهی شما یه چیزی رو دوست دارید، فکر میکنید مفیده، اصرار هم میکنید، شاید اصرار کنید خدا هم بهتون بده، ولی و هو شر لكم. چون ما افق جلو پامونو، افق فردا و حد اکثر چند روز دیگه رو میبینیم، ولی خداوند تبارک و تعالی افق همیشه رو میبینه. گاهی میبینیم مثلا یک کسی خدا بهش پسر نمیده، مثال عرض میکنم، یا دختر نمیده یا اولاد نمیده. نمیدونه آدم یه وقتی مصلحت های تو کاره که انسان میبیند که این مصلحت رو وقتی که اگه خبر داشته باشه، اگه بدونه، هیچگاه اصرار رو اون قضیه نمیکنه. من یک دوست داشتم یه وقتی، فامیل محمد، چون خدا خیلی دختر بهش میداد، خیلی اصرار داشت پسردار بشه. خب خدای پسری با اصرار خلاصه بهش داد. این بچه 13 سالش شد، یه وقتی تو این اهل کاشان بودن، تو این خرابه های کاشان، خونه خرابه زیاد داره کاشان، خونه های بزرگ، با این بچه ها بازی میکردن، یکی از این پایه های دیوار قلتید رو این بچه و این زیر این هاوار دفن شد. باباش و مادرش اینا آمدن خاکا رو دادن کنار و با کلنگ، خلاصه بچه رو از زیر هوار کشیدن بیرون و تا رسوندن بیمارستان بچه از دنیا رفت. بابا هم بعد از یه مدتی به خاطر غم این سکته کرد و از دست رفت. و خانوادهش میگفت ببین بالاخره مصلحت نبود، ما اصرار کردیم. اگر از اول گاهی انسان یه چیزی رو بداند که مصلحتش توش نیست، اصرارم نمی کنه. میگن یه مارگیری رفته بود، مار گرفته بود از هندوستان و کاسبی میکرد با این مار، نی میزد، مار میامد بالا سرشو تکم میداد و مردم هم بهش پول میدادن، اصلا همه دکون و کاسبی و سرمایهش همین مار بود. بعدم اطمینان داشت که این مار سم نداره، زهر نداره، لذا شبها دیگه قفل نمیکرد درو، بس خلاصه نمیذاشت، همینطور توی جعبه یه میذاشتش کنار. یه شب دزد اومد مارشو سرقت کرد برد. صبح پاشد تو سرمایهش رفته دیگه، همه دکون و کاسبیش همین، خیلی متأثر شده، دعا میکرد خدایا این سرمایه‌ام رفت، کاسبیم تعطیل شد، ما رو از من بردن. همینطور که نگران میگشت دنبال دوز، مولوی میگه در مثنوی، میگه یه وقتی دید یه جنازه یه جا افتاده، مردمم یه مار رو گرفتن توی قفس. گفت چی شده؟ گفتن این مار نیش زده و اینو کشته. تازه اون موقع بود که فهمید ماره نیش داشته، سم داشته. خیلی خدا رو شکر کرد، گفت شکر حق کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم وان سود شد. من فکر کردم سرقت شد مارم، ضرر کردم، ولی به نفعم شد، زنده ماندم، یه دوز یه آدم بدی رو زد. حالا تو خیر و شر آدم اشتباه هم میکنه که این خیلی دقیقه، عسى ان تحب شيئا وهو شر لكم. و برادران عزیز، خواهران گرم، شرم دو جوره، یه شرای داخلی داریم، یه شرای خارجی. یه وقت شر داخل خود آدم، حسادت یه شر، وسواس یه شر، فکر ناپسند یه شر، اینا چیزاییست که از درون کینه یه شر. و لذا ببینید شما تو قرآن دو تا سوره داریم راجع به هر دو شر. یه شرای بیرونی داریم، مثلا همسایه بد، دشمن، شیطان، اینا شرای بیرونی هست. یه شرای درونی داریم، نفس، حسادت، گاهی از درون آدم آزار میده، گاهی از بیرون. این درونیه بدتره. میدونی چرا؟ چون این درونی تو رخت خوابم ولد نمیکنه، تو ماشینم ولد نمیکنه. یه آدمی که از درون یه مشکلی داره، و لذا شما تو قرآن از شر درون سه بار به خدا پناه میبرید. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر وسواس الخناس. خدای از وسوسه و شر درونی به تو سه بار پناه میبرم. یکی قل اعوذ برب الناس، خدایی که مربی است. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. شما آدم وقتی گیر میکنه یا سراغ کسی قدرتمندی میره، یا سراغ خدا میره، یا سراغ مربی و استادش میره. رب یعنی مربی، ملک یعنی قدرتمند، اله یعنی خدا. خدایا من سه بار به تو پناه میارم با سه تا صفت تو. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. این شری که تو سینمه، همسایه نیست که بگم باش قطع رابطه میکنه، رفیق نیست که بگم خونش نمیرم، این داخله ولم نمیکنه. سوء زن، حسادت، کینه، غفلت، اینا یه سری شر داخلی است. یه سری شر بیرونی است، اونو یه بار به خدا پناه میبریم، میگیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یه بار دیگه قل اعوذ برب الفلق. ببین تمام شرای بیرونی رو یه بار میگیم، اما شرای درونی رو سه بار میگیم، نشان اهمیتش. خب خلاصه بحثی که امشب میخوام بگم اینه، اینا که گفتم مقدمه بود. آقا شر چیه؟ ما امشب میخوایم یه خود شرشناسی کنیم. گفتیم خود شرشناسی هنره، اینی که کسی بتواند شرور رو تشخیص بده. البته خیلی روایت و آیه داره، هم حدیث زیاد داره هم آیه. من 5-6 تا علامتش رو امشب براتون میگم، ببینید انشاءالله هیچ کدوم از اینا در من و شما نباشه. اینا رو نمیگم که یاد بگیریم، میگم که دوری کنیم ازش. خوب دقت بفرمایید، اینا که میگم همه حدیثه، از خودم چیزی نمیگم. 5-6 تا علامت برای افراد شر تو جامعه. 1، امیر المومنین فرمود شر الناس من باع آخرته به دنیا. یه علامت آدم شر. شر الناس، خیلی ساده و عربیه که میشه راحت ترجمهش، من باع آخرته به دنیا. فرمود شر مردم کسیه که آخرتشو به دنیاش بفروشه. به خاطر دنیا آخرت بفروشه. شما میگه من کس پیدا میشه این کارو بکنه؟ آره، وام میخواد بگیره دنیاست، دروغ میگه آخرت فروخته، چون دروغ حرام. برای وام دروغ گفتی آخرتو به دنیا فروختی. شر الناس من با آخرتو به دنیا. یه نمونش، یه ماشین میخواد معامله کنه، یه ماشین تصادفی اتفاق افتاده، نه آقا سالم، هیچ چیزی اتفاقی هم نیفتاده براش. این شر الناس به خاطر یه معامله ماشین، این ماشین رو جور دیگه جلوه میده، این میشه شر الناس من با آخرتو به دنیا. الان من چند مورد سراغ دارم، بعضی افراد من مراجعه میکنن، آقا طرف زمین قولنامه به 5 نفر فروخته، یعنی یه زمین میبینی 5 نفر سند داد. سند که نه، چی دستشون؟ قولنامه دستشون. خب دیگه از این شر الناس، از این بدتر، من با آخرت و به دنیا را سر و تای 5 بار فروختنش مثلا بشه بگو 200 میلیون، بشه 500 میلیون. آخرت با اون عظمت و آدم با 500 میلیون میفروشه، با 200 میلیون میفروشه. میگه آقا چه ساده ای، با 1000 تومن هم میفروشم 500 میلیون که خیلیه. شر الناس، ما یه آشنایی داریم بنده خدا، خونه ساخته تمام کرده، مثل نشسته توش 1 ساله، حالا تازه صاحب زمین آمده سندش رو آورده، یا زمین ما بوده اشتباه ساختی، معلوم میشه زمین دیگری رو سند جعل کردن بهش فروخته. گفت در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. اگه همه ی هدف شد دنیا، شر و ناس من با آخرت را به دنیا. شریح قاضی بود، سالها قضاوت میکرد تو کوفه، تو بصره، زمان امیرالمومنین. آقا شریح قاضی وقتی مسلم ابن عقیل اومد توی کوفه، مسلم رفت خونه هانی، یه آدمی لو داد هانی رو، هانی رو گرفتن زندانش کرد. ابن زیاد خیلی آدم خبیثی، هانی رو زندان کرد، به قصد کشت زدنش، تمام بدنش خونالود شد. هانی افتاده بود تو زندان، خون از بدنش میرفت. هانی آدم معروفه، یه آدم جا افتاده، یه فامیلاش ریختن در خانه ابن زیاد 4000 تا مسلح، یعنی قصر ابن زیاد رو زیر رو میکردن. تا فهمیدن رئیس قبیلهشون هانی پیرمردم بود، تا فهمیدن هانی رو دستگیر کردن، قبیلهش دور تا دور قصر رو محاصره کردن. آقا ابن زیاد ترسید، شریح رو خواست، شریح رو مردم قبول داشتن، قاضی بود بالاخره، آدم موجهی بود، گفت که این مردم رو آروم کن. شریح اومد گفت مردم من میرم از هانی میپرسم ببینم چی میگه، منو که قبول دارید؟ گفتن آره تو رو قبول داریم. اومد رفتید به چه هانی غرق خون رو زمین افتاده، گفت شریح به مردم بگو قیام کنن، ننشینن، منو گرفتن زدن میخوان اعدام کنن. آقای شریح با اون قیافه موجه و عصاب دست اومد جلو، جمعیت همه آرام شدن. گفت مردم هانی حالش خیلی خوب بود، گفت برگردید، من نیازی به حمایت شما ندارم. خب دروغ، یه دروغ. به تعبیر مقام معظم رهبری، ایشون یه وقتی فرمودن این کار شریح زمینه کربلا شد، اگر راست گفته بود و اینا قیام کرده بودن، ابن زیاد رو بهم برده بودن، معلوم نبود خیلی قضايا دیگه پیش بیاد، معلوم نبود مسلم عامل شهادت مسلم شد. یک کلمه حرف زیادی، یک کلمه دروغ باعث شد که اینطور در واقع مردم برگشتن، فردا مسلم رو کشتن، بعدم هانی رو کشتن، بعدم کربلا قضايا پیش اومد. من با آخرته او به دنیا، کسی که آخرتش رو به دنیاش بفروشه، این شر و ناسه. چون اینا 5-6 مورد من سریعتر رد میشم. پس آقا شر کیه؟ یک، اونی که آخرت به دنیا بفروشه. شر و ناس من با آخرت ها به دنیا، این یک علامت. علامت دوم دیگه کی شره؟ شر و ناس من لا یقبل العذر. فرمود دومین علامت آدم های شر اینه که عذر پذیر نیستند، یعنی اگه کسی اشتباه کرد اومد گفت آقا ببخشید، نمیشه، نسل منم دیگه با تو خوب نمیشه، نوه منم دیگه با تو حرف نمیزنه. چرا؟ مگه جنایت کرده؟ عموی پیغمبر رو کشت، قاتل عموی پیغمبر وحشی، بعد اومد پیش پیغمبر توبه کرد، پیغمبرم پذیرفتش. چرا نمیپذیری؟ شر و ناس من لا یقبل العذر. اصلا بالاتر داریم ما، حدیث داریم اگر کسی هم عذر نیورد خودت براش عذر بتاراش. امام سجاد فرمود کسی پیش ما عذر بیاره بدونیم هم اشتباه میگه. خیلی از اوقات تو زندگی من و شما پیش میاد، خیلی اوقات پیش میاد. آقا مثلا یکی دعوت کرده، نرفتیم خونش، مهمانی داده، عروسی بوده، حالا یه مرتبه هم روبرو میشیم، آقا چرا نیومدی؟ گیر میکنیم، میگیم آقا تهران بودم. حالا خودش دیشب ما رو دیده تو شهر، مثلا خودش دیشب شما رو تو شهر دیده، یا خودش میدونه شما دیشب اما نباید بر رو شما بیاره، بگه اب نداره آقا، خب اگه تهران بودی قبوله، با فرض اینکه میدونه دروغ میگی، با فرض اینکه. ببینید امام سجاد فرمود کسی پیش ما گاهی آدم گیر میفته، یه جایی گیر میفته، تا بیاید درست کنی طول میکشه، یه چیزی آدم میگه حالا ولو صحیح هم نیست، یه عذری میتراشه. امام سجاد فرمود، طرف وایساده بود داشت چشم چرانی میکرد، اومده بود از خیمه بیرون، زنها بودن، پیغمبر رسید بالا سرش، گفت چه کار میکنی؟ یهو جا خورد، یا رسول الله شطورم گم شده، دنبال شطورم میگردم. لا زنها دنبال شطور میگرد، آخه شطور به این بزرگی، شطور که گم نمیشه که، لا از شطورم گم دنبال شطورم میگرد. حضرت رفت برگشتید بازم نشسته، دست داد رو شانه، فرمود شطور رو پیدا نکردی هنوز؟ خجالت کشید. ببین گاهی اینطور است، بالاخره حتی شراب دستش طرف، حضرت نمیگه سرکس آقا دیگه، حضرت وای نمیسه خالی کن چیه فلان، رفت. این مهم است که فرمود، حالا اینایی که من مثال زدم موارد در واقع عذر گاهی ناصحیحه، ولی خیلی اوقات عذر صحیحه، واقعا اینطوره، پیش میاد آدم یکی ها نمیبینه سلام علیک کنه، توجه نمیکنه، حالا مگه قبول میکنه؟ میگه بابا به خدا ندیدم، متوجه نشدم جواب سلام تو بدم، قبول نمیکنه، یادم رفت برات کارت بدم، به همه گفتم به تو فراموش کردم دعوتت کنم. این یکی از نشانه های افراد شر فرمود این است که لا یقبل العذر، تو زندگیشون عذر پذیر نیستن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری و همه گذشته بود، میگفت رفتم ظاهراً اگه اشتباه نکنم در تهران میگه ایشون یا جای دیگه، میگه مرحوم آیت الله حجت رو دیدم، آیت الله حجت که قبرش توی خود مدرسه حجتیه است، مدرسه حجتیه رو برای میان حجت، و ایشون میدونه که شخصیت ویژه‌ای بوده، دامادش مرحوم عاشق مرتضای حائری، پسر عاشق عبدالکریم، عاشق مرتضا رو خب خیلیاتون میشناسید، دیده بودیدش، نماز پشت سرش تو مسجد اعظم خوانده بودید، عاشق مرتضای حائری. اگر کسی میخواست یک نفر مثال بزنه من کان حافظن لدینه سائنن لنفسه، واقعا شیخ مرتضی رو باید مثال بزنه. یه آدمی که پسر مؤسس حوزه علمیه قم بود، یعنی بابای او این حوزه رو تأسیس کرده بود، ولی هیچگاه برای خودش ادعا نکرد. روزه که میشد میمد دو زانو خونه آیت الله عظمه گلپایگانی مینشست، اونجا روزه گوش میکرد، هیچگاه نگفت منم مرجعم، منم. خیلی مرد متواضع و سالها همین ایتام رو اداره کرد، هنوزم خدمات ایشون اونجا نورانیتش هست، ایشون دامادش بود. عاشق مرتضای حائری گفته بود مرحوم آقای حجت دو سه روز به مرگش خودش مهرش رو شکست، خبر داد از مهرش، چون مهر وقتی بمانه ممکنه بعدن بزنه پا کسی، پای کاغذی به هر حال چیزی جعل کنه، مهرش رو شکست با دست خودش، و این کاغذایی که پیشش بود، وجوهات و کاغذا و نامه ها، همه رو داد به مرحوم آسد احمد زنجانی رضوان الله تعالی علی، داد به ایشان. بعدم به من فرمود، میگه خونه‌شم داشتیم بنایی میکردیم، گفت بنا رو مرخص کن، گفتم اول صبح، گفت مزد کاملشون رو بده مرخصشون کن، حالا که اووردیشون سر کار مزدشون رو بده. گفتم چرا؟ فرمود من دیگه نمیمونم. میگه دوشنبه این جمله رو فرمود، چهارشنبه از دنیا رفت، و از اون کساییست مرحوم آیت الله عظمای حجت که میدونید وقتی جان میداد نوشتن یه مرتبه چشماشو باز کرد و السلام علیه یا امیر المومنین، سلام به امیر المومنین داد و از دنیا رفت، یعنی آقا امیرالمومنین بالا سر خودش زیارت کرد و دید، سلام به حضرت علی داد، سلام به حضرت زهرا داد، خودش خبر داد از اینکه ائمه اومدن بالا سرش. مرحوم شهید مطهری میفرمود که رفتم پیش آقای حجت، گفتم آقا توی جلسه ای بودم غیبت شما رو میکرد، ما هم نشسته بودیم، حالا اومدم عذرخواهی کنم، بالاخره چیزی نگفتم من ولی غیبت میکردم، ما هم نشسته بودیم، شاید هم مثلا یه چیزی هم من گفتم، حالا من تردید از من. ایشون فرمود که اگه شخص منو کوبیدی عیبی نداره، اگه اسلام رو کوبیدی، دین رو کوبیدی، این محل اشکاله. گفتم نه آقا، نه اسلام رو کوبیدیم نه دین رو، شخص شما رو توی جریانی میکوبیدن، غیبت میکردن، ما هم حضور داشت. فرمود عیبی نداره، عفو کردن، بخشید. ببین اصلا فرهنگ، من خودم یه وقتی به حضرت آیت الله مظاهری، خدا حفظشون کنه، ایشون اصفهان، سالها درس اخلاق، خودم دبیرستان میرفتم اون موقع، زنگ زدم دوشی بردادم، آقا من پشت سر شما یه غیبتی کردم، میخواستم من بگم چی بوده، اصلا نپرسیدشون چی بوده، دو مرتبه فرمود عفو کردم، عفو کردم، خدا حافظ، گوشی و قد، دو مرتبه عفو کردم، عفو، اصلا نپرسید چی بوده. یکی از نشانه های انسان مؤمنه که عذر پذیره، چی بوده، کی بوده، کجا گفتی، کیا فهمیدن، هی قضیه رو خلاصه گاهی میخواد طرف بیاره بیرون، بعدم تازه نمیبخشه، حالا تازه همه وقت کلی آدم خسته میکنه، نمیبخشه. شر و ناس، آقا آدم های شر رو میخواییم بشناسیم تو جامعه، اینایی که دارم میگم در بین ماها نیست، میخوام بگیم اینا رو مثلا اگه وقتی رفتید یه کفرستانی اونجا بشناسید، ولی ما تو قوم و تهران اینا اصلا نداریم این چیزا. شر و ناس فرمود یک، کسیست که دنیاشو آخرتشو به دنیا بفروشه، دو، کسی که عذر نپذیرد. شر و واقعا اگه این عذر پذیری باشه، این کلانتری ها و این دادگاه سرشون خیلی خلوت میشه. شر و ناس من لا یقبل العذر، این دوتا. سوم، اینا که میخونم همه حدیثه، بیشترش هم از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیه و ثنا، صلوات عنایت کنید، خب این دو تا علامت. سوم، شر الناس من یظلم الناس، فرمود شر مردم کسی که ظلم میکنه به مردم. حالا ظلم فقط حاکم ستمگر نیست که ظلم بکنه، گاهی میاد زمین بسازه 2 سانتی ورتر میگیره، این ظلمه. میاد ارزم به حضور شما، گاهی یه وقتی که از این مهندسین شهرداری من میگه شما یه وقتی رو منبر راجع به ظلمهای خانه سازی و مغازه سازی و حریم سازی صحبت کنید، برای من توضیح داد مواردشو. حتی من بهشون عرض کردم این قرارش صحبت کنم، اول راجع سختی های شهرداری صحبت میکنم، بعد اینا رو میگم، چون خود شما مردم اذیت میکنید، اون یه بحث دیگریست. ولذا اینو میخوام عرض کنم، اینی که گاهی میبینید اوورده 2 سانت 3 سانت، خب این ظلمه. گاهی عرضم به حضور شما به همسایه، شر و ناس من یزدم و ناس، آمد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله همسایه اذیتم میکنه، حضرت فرمود باش بساز. مرتبه دوم، مرتبه سوم، 3 مرتبه آمد، مرتبه سوم حضرت فرمود برو اساس تو بذار تو کوچه، بشین رو اساسات، هر کی اومد بگه دست فلانی، تو کوچه نشستم، سر نایب نماز من بود، جمعیت رفت آمد میکردن، شلوغ، بنده خدا کاسه و کوزه و وسایلش آورد تو کوچه نشست رو اساسش، هر کی میامد اینجا چه کار میکنی؟ می خونه زندگی نداری؟ دارم ولی دست همسایه بعد آدمی است. اومد پیش پیغمبر، همسایه گفت یا رسول الله ما میریم از اینجا، آبرومون رفت، بهش بگید برگرده. خب گاهی باید افکار عمومی رو کمک گرفت از این که جلوی ظلم گرفته بشه، جلوی خطا گرفته بشه. شر و ناس من یزدم و ناس، ظلم فقط به این نیست که کسی قدرت دستش باشه، نه، هر کسی، پلیسی که رشوه میگیره، ماموری که عرضم به حضور شما رشوه میگیره، ماموری که بفرمایید ناجوان مردانه عمل میکنه، کارمندی که کم کار میذاره، کارمندی که پاسخ ارباب رجوع نمیده. من یه وقتی اینجا بوده جای دیگه عرض کردم، یکی از بزرگان قم به من میفرمود ما یه وقت رفته بودیم لندن، ایشون میگفت مرحوم آیت الله از ما یه خویی مریض بود، برده بودیم بیمارستان لندن برای عمل، ایشون میفرمود اون آقا میفرمود به من، میفرمود که من خودم کنار از آیت الله آزمای خویی بودم، میفرمود که یک کسی مریضی هم میگفت ما داشتیم تو همون بارسو، میگفت پرستاری که اون بخش رو میچرخوند، میگفت یک بخش بزرگ دو تا پرستار میچرخوند تمامش همه کارم انجام میده. بعد میگفت که من توهینی که داشتشون میومد میرفت از بس خدمت میکرد، گفتم حالا یه گفتگویی هم باش بکنم ببینم که از نظر عاطفی، گفتم ببخشید شما چند تا بچه داری، متأهلی، مجردی، اهل کدام کشوری؟ گفت یه مرتبه تعجب کرد، گفت آقا من سر کارم، من دارم کار میکنم، سوال شخصی نمیتونم جواب بدم به شما. رفت، جواب نداد. میگفت رفت شیفتش که تمام شد، لباس شخصی پوشید بره خونه، اومد عذرخواهی کرد، گفت ببخشید من اون موقع مشغول کار بودم، حالا جواب تو میدم، اهل فیلیپینم، دوتا بچه دارم، اینجا خونم. شروع کرد قشنگ برام توضیح دادن، گفت من در حین کار سوال شخصی جواب نمیدم. آقای میری اداره 20 دقیقه داره با تلفن با خونه حرف میزنه، پدرم ارزده این حقوق داری میگیری در ازاش، اشکال شرعی داره. این آقا میگفت تو اون اتاقی که ما بستری بودیم یه بچه بستری بود، یه بچه 7-8 ساله شیطون، تو همون لندن بیمارستانه، میگفت خلاصه از اون بیمارستان بالای لندن هم بود، میگفت این بچه چپ و راست این کلید رو میزد که لام روشن میشه بالا اتاقای بیمارستان که پرستار بیاد کاری داره، میگفت کلید رو میزد پرستار میمد میخندید، گفت کاری نداشتم دوباره میرم، گفت 10 دقیقه دیگه دوباره کلید رو میزد این پرستار میدوید چه کار داری آقا پسر، میگفت هیچی خواستم مسخرت کنم، دوباره میزد، میگفت گاهی 30 بار میزد و این 30 بارش میامد. میگفت من بهش گفتم بابا برای چی میای؟ خب تو که میدانی این همینطوری الکی داره این کلید رو میزنه. گفت شاید تو این 30 بار یه بارش کار داشته باشه، شاید یه بارش کار داشته باشه و من اون غافل بشم از اون کار. خب حالا اگه 2 بار اینجا، حالا من نمیگم این کار درسته، ولی من بودم، برخورد کردم، دیدم سرم تمام شده، داره هوا تو دست میره، برای خودش داره شوخی میکنه، مزاح میکنه با همکارش به اصطلاح پشت میز، خب مریض تمام شد سرمیز داری سری بزن. نمیگم همه جا اینطوره، ولی متاسفانه راندمان کار تو ادارات ما خیلی ضعیفه و یک دلیل عمدش هم تعهد کاری نیست، تعهد کاری نیست. حالا اینکه حقوق ها پایینه، اینکه بیکاری تو جامعه است، اینو بحث دیگه است، من نمیخوام، اما اونی که مشغول حقوق میگه بالاخره اصلا به شما مایه 10 تومن میده، ولی در ازای این کار دارن میدن، اون ارباب رجوع که کار نداره، حقوق شما پایینه، ارباب رجوع باید راه بیفته. من خودم گاهی برام اتفاق افتاده تو همین شهرداری، رفتم گاهی 20 بار برای پرونده بالا رفتم پایین اومدم، بالا رفتم، همه میشناسن آدمو، ولی در این حال بابا خب یکی شاید نمیتونه، یکی پاش درد میکنه، یکی مسنه، یکی یه مقداری ملاحظات مردمی توی مجموعه ادارات فرق نمیکنه. شر الناس فرمود شر مردم کسیه که ظلم میکنه، حال میخواد تو شهرداری باشه، میخواد تو فرمانداری باشه، میخواد تو استانداری باشه، میخواد توی هر قسمتی و هر ارگانی میخواد باشه، فرق نمیکنه. رعایت این در واقع جایگاه و اینی که واقعا ثوابه، این خیلی مهمه، اینی که تصور این نکته که ثوابه، یعنی ما فکر میکنیم فقط این کاره، نه خدا این ثوابه، خود پاسخگویی، خود راه اندازی. به یکی از مراجع تقلید که خیلی پیر شده بود دیگه، آخرای عمرش نمیتونست هیچ کاری انجام بده، گفتن آقا دیگه هیچ کاری ازت نیاد چه کار میکنی؟ گفت میام در خونه رو سکو میشینم برای مردم استخاره میکنم، حداقل این کار که ازم میاد، بالاخره هر کسی یه کاری ازش میاد و این کار رو اندازی برای مردم بالاترین ارزشه، بالاترین ثوابه. این یکی از افرادی که شرن، که ظلم میکنن به مردم. خب این 3 تا اینا رو دارید دیگه آمارش رو. 1 فرمود کسانی که شر الناس، اونی که دینشو به دنیا بفروشه. 2 کسی که عذر نپذیره. 3 کسی که ظلم کنه به مردم. 4 فرمود شر الناس من کان متتبعا لعیوب الناس عجاها اکمه، بدترین مردم، اینا همه روایت میخونن، شر مردم کسیه که دنبال عیبیابی از مردم باشه، اصلا مثل که جلسات بعضی با عیب تراشی از دیگران میچرخه، با تمسخر دیگران، ای فلانی فلان شد، فلانی اینطور گفت، نقطه ضعف گیری. شر الناس من کان متتبعا لعیوب الناس. 100 تا حرف خوب بزن یکی اشتباه بکنه اون اشتباه رو علم میکنه. تا یه نقطه ضعفی میبینه، این خیلی نکته مهمی است که انسان تو زندگیش، گفتن اون ذوالقرنین، ذوالقرنین خب میدونید بعضیا گفتن همون کوروش کبیر بوده، شخصیت به هر حال به اصطلاح مثبتی است ذوالقرنین. حالا اینایی که او رو اسکندر تطبیق میکنن به نظرم اشتباه باشه، چون اسکندر یه آدم جنایتکاری بوده، اما ذوالقرنین رو قرآن تو سوره کهف ازش تعریف کرده. علت اینم که بهش میگن ذوالقرنین، چون دو تا قرن رو درک کرده، یعنی در دو قرن، مثلا یکی حالا هم قرن 13 هم باشه هم قرن 14 هم، اینطوری بوده، دو تا قرن رو درک کرده. یکی از شخصیت های هندی وقتی یادم است، اون ابوالکلام وزیر فرهنگ هند، ایشون یه تحقیق مفصلی کرده بود که این ذوالقرنین کیه. آخرش به این نتیجه رسیده بود که همین کوروش کبیر است و کوروش شخصیت موحدی بوده. حالا بماند شاخل دلش میخواست خودشو وصل کنه به کوروش و تقویم رو عوض کرد 2530 و چند و میخواست بگه ما از نسل کوروشیم، ولی شاه ربطی به کوروش نداشت. کوروش و فرزندانش افراد موحدی بودن. اینها حتی الان سنگ نبشته هاشون که شما اگر رفته باشید مثلا منطقه همدان یا بعضی جاها که این سنگ نبشته ها هست، میبینید حرفایی که نوشته توحید توش هست. کوروش کبیر رو ایشون میگه من تحقیق کردم همون ذوالقرنینه که قصهش تو سوره کهف آمده. مرحوم علامه طباطبایی هم این نظر رو اجمالا پذیرفته که ذوالقرنین اوست. اینایی که گفتن اسکندر یا بخت و نصر، چون بخت و نصر آدم منفی بوده، اسکندر آدم منفی بود، ولی ذوالقرنین رو قرآن به عنوان شخصیت مثبت ازش نام برد. نقل شده از میرفت رسید به یه چوپانی، از این چوپان سوال کرد تو درس خوندی؟ سواد داری؟ گفت نه، ولی دو سه تا نکته تو زندگیم همیشه مطرح بود. یک، تا شیطان زنده است خودمو از شرش ایمن نمیدونم. خب شیطان هم که تو قبه روایت تا قیامت زنده است، تا شیطان زنده است حواسم جمع کلا سرم نزد. دو، تا خدا روزی دهنده است قصه روزی ها نمیخوره. سه، حالا منظورم این سومش، تا عیبا خودم تموم نشده سراغ عیبا مردم نمیره. گفت بارکلا، سواد واقعی رو تو داری، همین سه تا حرف خیلیه. آقا تا شیطان زنده است مواظبم، شاید یه لحظه گولم زد، هیچ وقت خودم رو ایمن نمیدونم. تا خدا روزی دهنده است قصه روزی نمیخورم، تلاش برای روزی میکنم ولی قصه نمیخورم. فرق است بین تلاش و حرص. سوم، تا عیوب خودم تمام نشده دنبال عیوب دیگران نمیگه. آقا میدونی مسخره کردن مخلوق، مسخره کردن خالقه، بلکه اینا رو خدا آفریده. خدا خودش هم تو قرآن در سوره نساء آیه 32 نگاه کنید، میفرماید ما به هر کسی ویژگی داریم. ولا تتمنوا، عجب آیه ای، ولا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم علا بعض. خدا یکی رو بر یکی برتری داد. حالا یکی سیاهه، یکی سپیده، یکی بلنده، یکی کوتاهه، یکی زن شده، یکی مرد شده، یکی استعداد ویژه داره، یکی استعداد، دلایلی داره البته اینها. اینا دلایل، استعدادها، زیبایی‌ها به ژن برمیگرده، به وراثت برمیگرده. ولی بالاخره اون کسی که در قاره افریقا متولد شده سیاه متولد شد، در قاره اروپا متولد شده سفید متولد شد. اونی که ترکیب بفرمایید کروموزمش مطابق با ترکیب مؤنث بوده زن دختر متولد شده، ترکیب کروموزمش متناسب با پسر بوده پسر متولد شده. اون کسی که مثلا فرض کنید پدرش مادرش وراثتشون ژنشون استعداد ویژه داشته، استعداد ویژه به دنیا اومده، این نمیشه شما تو سر بچه بزنید فلانی تیزهوشه، خب باشه فلان دانشگاه فلان قبول شده. خب خود خدا میگه تو قرآن، میگه ولا تتمنوا، آرزو نکنید ما، ولا تتمنوا ما، آرزو نکنید اون موارده که فضلنا بهی بعضکم علی بعض، یکی رو بر دیگری ترجیح دادیم. بالاخره سلمان از ابوذر بالاتره، بالا بره پایین بیاد سلمان از ابوذر بالاتر، حالا نمیتونه ابوذر قصه بخوره چرا من سلمان نشدم که، بالاخره دلایلش خود خدا میگه للرجال نصیب مما اکتسبوا. ممکنه یک بلش اکتسابی باشه، خودش دنبالش رفته، زمینه‌شو داشته، ولی عمار از ابوذر پایین‌تره. یعنی رتبه های اصحابم با هم یکی نبود، اصلا انبیام با هم یکی نیستن. خود خدا میگه تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی از انبیا بر بعضی. یوسف با موسی بن عمران یکی بود مگر؟ نه، اصلا بعضی انبیا پیغمبر تبلیغی هم. یوسف که دین نیورده، یوسف مبلغ پیغمبرهای قبلی خودش، شعیب پیغمبر تبلیغی است. کسی میتونه بگه مقام شعیب با مقام موسی یکی بود؟ مقام پیامبرای اولوالعزم با غیر اولوالعزم یکیه؟ اینا رو میفرماید. روایت دیدم من تو نور الثقلین، خدا فرمود به همسر مردم، به اولاد مردم، به قیافه مردم، به اینا قبطی نخورید، حسرت نخورید. هر کسی یه زنی داره، هر کسی اولادی داره، یکی خداش پسر میده، یکی دختر میده، یکی زیباست، یکی بالاخره تفاوت دیگه. وقت میبینی در میان همین مواردی که شما فکر میکنید، امین ببینید، امین پسر هارون الرشیده، پسر اصلیش بود، از زنش زبیده خیلی هم میخواستش، کشته شد. مأمونی که اصلا حساب روش باز نمیکرد و از یک کنیز خراسانی به دنیا اومده، از یک کنیز خراسانی که اصلا مأمون اون کنیز حسابش نمیکرد، مأمون به قدرت رسید، امین رو کشت با اون خلاصه سیطره‌ای که پیدا کرد. امینی که پسر زبیده است و فکر میکرد حالا این همه کاره مملکت میشه، از بین رفت، مأمون به قدرت رسید. نمیشود انسان ترجیحات افراد رو بهش، در واقع ترجیحات ذاتی بره، ترجیحات اکتسابی چرا؟ یکی لیسانس داره، دکترا داره، ما هم خدا کنه داشته باشیم، درس بخونیم بریم بهش برسیم، میشه. ولی اونی که سپیده و اونی که سیاهه، خب این که نمیشه تفاوت رنگی ایجاد کرد. یا اون کسی که برتری های ذاتی، یه سری برتری ها ذاتی است، قابل اکتساب نیست. پس شر الناس، فرمود شر مردم کسی است که متتبعا لمعایب الناس، دنبال عیبای مردم میگرده، دنبال نقاط ضعف مردم میگرده. اینم یک. یه مورد دیگه هم بگیم، 5 تا دیگه خوبه، من همین میزان، خیلی بحثمون شر نشه امشب دیگه. یه صلواتی عنایت کنید. پس کسی که دین به دنیا بفروشه شر است، کسی که عذر نپذیره شر است. اینا روایت هم. کسی که در این روایت آمد عیوب مردم رو بگرده پیدا کنه، شر مردمه. کسی که ظلم کنه شر. اینم مورد پنجمش، البته اینا خیلی زیاده تو روایات، من الان همینو جمع کنم دیگه بحثو. شر الناس من یرا، اینم مورد پنجم، شر الناس من یرا انه خیر الناس. الله اکبر. فرمود به شر مردم کسیه که فکر کنه بهترین مردمه. من بهترین معلمم، من بهترین سخنرانم، من بهترین نویسندم. نه خیر آقا، اگه نازیدی به خدا دا، یعنی حروف ابتدایی هم فراموشت میشه، اسمت یادت میره. شر الناس من یرا انه خیر الناس، شر مردم کسیه که فکر کنه بهترین مرد. امام رضوان الله تعالی علیه که به هر حال ایام دهه فجر مثل 22 بهمن هم نزدیک میشیم، میفرمود من خدمتگزار مردم، میفرمود من بارها میفرمود رهبر من حسین فهمیده است که زیر تانگ رفت. اگه ازش تعریف میکردن میفرمود این حرفا رو نزنید، میترسم باور کنه. مهم است. شر الناس من یرا انه خیر الناس، شر مردم کسیه که فکر کنه بهترین مردم. البته یه نکته و بحثم تمام، یه وقتی کسی رو نمیشناسن، دشمن داره میکوبه، دشمن میخواد او رو بد معرفی کنه، اینم واقعا بهترینه، دارن بدترین معرفیش میکنن، باید خودش دفاع کنه، باید بلندش بگه. این وقتی امام حسین خارجی معرفی کردن، باید بگه من پسر پیغمبر. وقتی که یه شخصی اومد پیش پیغمبر اکرم، یا رسول الله شما بالاتری یا موسی بن عمران، فرمود تعریف از خود خوب نیست. ولی چون ذهن تو الان تو شبهه است، میخوام شبهت رو رفع کنم. موسی اگه امروز بود به من ایمان می آورد و موسی به اسم ما دریا رو شکافت. این فرق میکنه حسابش. این تعریف از خود نیست، این شبه زداییه، این هدایته. میخواد بداند به اگه ماشین تو جاده مونده یه کسی اومده و با بهترین میکانیک که این شهرم وایس دراتون تعمیرش کنه، این نمیخواد خودش تعریف کنه، میخواد ماشین شما رو را بندازه. اگه امام سجاد بالای منبر شام میگه ما بهترین مردمیم، خیر و ناسیم، امام هادی تو زیارت جامعه کبیر تعریف میکنه، میخواد مردم حق رو بشناسن، دنبال باطل نرن. اون با این مطلبی که من گفتم فرق میکنه. این مال خود ما هاست که کسی سخن خودش، کلام خودش، کتاب خودش رو بهترین بداند. شر الناس من یرا انه خیر الناس، فکر کنه خودش رو بهترین ببینه. انشاءالله خداوند به هممون توفیق کسب خیر و پرهیز از مظاهر شر و عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام ما به تو ای سومین امام حسین، که در حضور تو مهدی کند سلام حسین. سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک برای شیعه فرستاده ای پیام حسین. خودش پیام داد، نقل شده به زیب سکینه بنت الحسین پیام داد، شیعتی ما ان شربتم ما از بن فذکرونی. شیعه ها هر وقت آب خنک می نوشی و یاد لبهای تشنه من باشید، او سمعتم به قریب او شهید فندبونی. اگه داغ اولاد دیدی، داغ پدر دیدی، اگه مصیبت دیدی، بگو حسین برا من ابا عبدالله عشق بریز. میدونید چرا؟ چون شما اگه کسی رو از دست بدید حد اقلش اینه سختی بکشه، بیمارستان باشه، اذیت بشه، رسم اینه کفن میکنن، احترام میکنن، مردم میان بهتون تسلیت میگن. اما مردو و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی، مردم منو بی گناه کشتند، کاش به همین اکتفا میکردن. و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سهقونی، نه تنها کشتن، اسب بدنم دووندن، کاری کردن دیگه دختر بابا رو نشناخت. امتی هادا نعش من و سیعلم الذین ظلمو ایم انقلبن ینقلبون.
در چرخ ولایت آیم کن کم زینب بر چرخ ولایتم کن گفتم به خرد یگانه دوران کیست بی پرده دوبار گفت زینب که از خدا صلوات مکررش زینب که بعد فاطمه خانم کن سرایم آن شیر دخت شیر الهی که گفته در خاندان شیر خدا زهرای دومی که نشد در تمام زهرای دومی که نشد در تمام عمر عباس بی اجازه نشیند برابرش عباس اجازه نشیند برابرش مرد آفرین زنی که توان گفت در جلال آینه تمام نمای پیغمبرش